خب اگر برگردیم به 3 هفته پیش یا 2 هفته پیش و بعدش هم هفته سوم قبلش، در خاطر دارید که فضای این شبها کمی از بیان مفاهیم دینی فاصله گرفت و روی بیان یا توضیح و وصف بعض از مصادیق دین زیسته و آشنایی به دین رفت. به طور ویژه به بهانه شوق پرواز روی شخصیت والا و آسمانی عباس بابایی بزرگ میچرخید و 2 جلسه در خدمت یکی از خلبانان عزیز کشورمون و سرمایه های ارجمند کشورمون، خلبان چیت فروش، وصف بابایی گفتیم و دور او گشتیم. این اتفاق بازخوردهای عجیب و غریبی و غیر منتظره کمن و کیفن اما مثبت برای برنامه ایجاد کرد. از سوی طبقات مختلف مردم جامعهمون بازخوردهایی گرفتیم که ما رو وادار کرد این فضا رو ادامه بدیم و شاید هم یه مقدار بتونیم تعمیم بدیم. غیر از بابایی عزیز بتوانیم روی شخصیت‌های دیگر دور و نزدیک هم صحبت کنیم. یه مقدار احساس کردیم که به صورت محسوس‌تر و ملموس‌تر ما رو با رفتار دینی و اخلاق آسمانی آشنا می‌کنه و می‌تونیم بهتر تو زندگیمون پیاده کنیم. الگوهای در دسترس‌تری هستند، هرچند که ارج حضرات معصومین علیهم السلام مغفول نماند و به جای خود محفوظ. یه بحث تخصصی هم تو برنامه شد، البته در بحث خلبانی و خلبانان یه تکه های بحث علمی شد که خب حالا بعضی ها نظراتی داشتن. یه بحث هایی هم بحث خلبان های ارتشی و مسافری شد. امروز یکی دوتا از کاپیتان های ناوگان مسافری به من زنگ داده بودن، گفتم درست کار، بالاخره تو باید ذکری از ما هم بکنی. یا من بله پرواز یزد رو میخوابونیم، باید پیاده بری تا یزد رو برگرده کنه. یه شوخی های اینجوری که من هم البته توضیح خدمتتون عرض کردم، الان هم عرض میکنم. در یک کشور و در یک جامعه حتما همه اصناف جامعه و همه طبقات جامعه و شاغلان در هر بخشی خدماتشون محترم و مورد ستایش شهروندان هست. اما اینکه حالا ما گاهی فرصت میکنیم یا زمانش میرسد که به رو بیاریم یا اظهار تشکر و قدردانی بکنیم یا نکنیم، اون بسته به شرایطی داره که فراهم میشود یا نمیشود. حتما اثباتهایی که در امثال این برنامه ها میشه به معنای نفی خیلی از خدمات و خیلی از خدمات خدمتگزاران دیگر نیست. دست همه خلبانان کشورمون رو چه در ناوگان نظامی، چه در ناوگان مسافری و در طبقات دیگر میبوسیم و برای همشون احترام قائلیم. اون جلسه من عرض کردم خدمت های که فروش که خلبانان کسانی هستند که شاید به طور ویژه وقتی که از زمین به خصوص کنده میشوند ارتباط کاملا ویژه و تام و تمام با خود خدا دارند و خیلی زیباست که از زبان اونها بدانیم که خدا کیست و چه عظمتی دارد و توسل و توکل به خدا یعنی چه. به هر صورت این رو گفتم که قدر ناشناسی نشده باشه. از طرف دیگر ذکر این نکته رو ضروری میدونم که شوق پرواز محصول یک همت و زحمت و مشارکت جمعی بوده است که از طریق شبکه یک داره تقدیم شما میشه، تقدیم مردم میشه. به دنبال این بوده است که بتواند به هر شکلی که ممکن هست از زبان هنر پاره هایی و صحنه هایی از زندگی یک بنده بزرگ خدا رو که خیلی خوب به کمال رسیده و خیلی برجسته بالغ شده به چشم مردمان بنشانه و عملا الگویی رو به مردمان معرفی کنه برای اینکه او رو بشناسند و قدر بیش از پیش بدانند. در این مسیر اما غیر از خود شبکه یک تلویزیون و خود سازمان صدا و سیما که وظیفه‌اش بوده است این رو تولید بکنه و برای تولیدش قدم برداره، نهادهای دیگری هم دستن در کار بودن و از جمله بنیاد شهید انقلاب اسلامی و امور ایثارگران که سهم جدی داشته، نباید نامش ناگفته بمانه و قدرش ناشناخته بمانه، و نهادهای دیگری که در پایان فیلم هم ذکر میشه، از جمله هم که آقای چیت فروش هم اسم آوردن، از مجموعه فرماندهی کل قوا هم که همت شده است و حمایت‌های جدی شده است. انشاءالله که اجر همه مسئول و محفوظ باشد. تا لحظات دیگر یه گفتگوی خیلی ویژه دارم با یکی از دوستان درجه 1 شهید بابایی عزیز، یکی از سرمایه های کشورمون که آدم بی اختیار در برابرش تواضع میکنه و هممون باید بشناسیم این در گوهرهایی که هنوز داریم به الحمدلله والمنه و بدانیم که چه کسانی در تاریکی ها دارن برای ما و شما خدمت میکنن برای عزت و عظمت این کشور از عمر خودشون و از توان و همه توانایی های خودشون سرمایه میگذارن. فاصله کوتاه میگیرم و در خدمت شما مهمان ارجمند برنامه و بلکه صاحب خانه این برنامه رو برنامه امشب این چپ رو معرفی خواهم کرد. امیر سرتیب خلبان دوم دکتر حسین خلیلی عزیز مهمان این برنامه این شب ها هستند. امیر خلیلی از شخصیت هایی هستند که گفت از خوبای قبل انقلاب هستند. یادم اون عزیز در محضر مقام رهبری استادان دانشگاه رفته بودن، اون آقا به خطاب به رهبری معظم میگفت که آقا فلانی خلاصه از خوبای قبل از انقلاب، آقای دکتر خلیلی از خوبای قبل از انقلاب هستن، کسی هستن که کمتر از 2 سال دوره خلبانی رو پشت سر گذاشتند و سال 54 وارد دانشگاه خلبانی شدن، در دسپول دوره F5 رو دیدند و سال 60 وارد حوزه خلبانی F14 به پیشنهاد شهید بابایی شدند و از دوستان کاملا جفت و جور عباس بابایی بودن. من هم همون لفظی که همه میگفتن و همه دوستانشون میگفتن میگم، عباس بودن و به همین دلیل توفیق نصیب ما شد که خدمتشون برسیم و بیشتر از عباس بدانیم و بشناسیم و بلکه برای هممون مایه و پایه کمال باشه. امیر سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی مشرف هم.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه بینندگان عزیز و از تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان و سرور آزادگان عالم امام حسین علیه السلام.
خیلی وقتی که دوره دانش آموزی رو میگذرونن هم یه دلشون میخواد خلبان بشن، شوق پرواز دارن، همونجوری که عباس هم نشون میده توی فیلم سرشون آسمونه، یه وقتایی میگن سر به هوا نباشه البته ولی سر به آسمان اشکال نداره. شما هم جوریا بودین و رسیدین به این آرزوتون؟ میگم
ببینید، من احساس کلی خلبان رو میگم، کلی خلبانی کسایی که به خصوص تو رشته نظامی پا گذاشتند و دوست داشتن در چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، اینها در خودشون یک بلند پروازی روحی می دیدند و یک ماجراجویی می دیدند که در کسای دیگه نمی دیدند و اون می تونست اینا را ارضا کنه. ببینید خلبانی فقط در جنگ مواجه با خطر نیست، به قول یکی از علما میگه هر وقت که شما خلبانه شکاری از زمین بلند میشید میشینید با خطر مواجه هستید. بنابراین ذاتاً خلبانایی که پا به عرصه شکاری گذاشتند هم آدمای ماجراجویی هستند، هم آدمایی هستند که حس میکنن که این جسم خاکی جوابگوی آنها نیست و باید یک پرواز دیگه ای داشته باشن. حالا تا چه اندازه این زمان اینا رو به سوی اون پرواز مطلوب سوق بده، اون دیگه بستگی به اون فضای جامعه داره.
واقعا این میفهمن که باید کارشون یه جایی دیگه صرف کنن. جالبه. بعد قصه های دیگه ای هم شما ها دارین، یعنی من به نظر میرسه مثلا ببینین پیاده نظام یا رده های دیگر نظامی و ارتشی به هر حال خطر در یه حدی اونها رو تهدید میکنه و به یه شکلی با یه فاصله زمانی و اینا، ولی خلبان فکر میکنم که مثلا همواره در معرض خطره و یه قصه های دیگه نیست اینجوری ها؟
ببینید درسته که خلبان همیشه در معرض خطره، این طبیعیه، ولی خب دیگه خطر در ما نهادی نمیشه با طول دوره با افزایش مهارت ها دیگه خطر در حقیقت عجین میشه نهادی نمیشه خب برمیگرده با خطراتی که بالاخره در زمانهای خاص
اینا تو رفتارهای شخصیتون تو رفتارهای با خانوادتون تو دلوستگی هاتون ارتباطاتتون اینا تاثیر میذاره دیگه
حتما تاثیر میذاره حتما چون برعکس این که خلبانا فکر میکنن که بمباران میکنن آدمای بسیار شقی باشن برعکس خلبانا بسیار تا اونجایی که من آشنایی دارم با اکثر دوستانی که در این 36 سالی که در پهنه هوانوردی ایران و دنیا مطالعه کردم پرواز کردم کار عملیاتی کردم کار مدیریتی کردم اینا اکثرا انسانان بسیار رقیق القلب و بسیار نودوست و آدمایی هستن که به قول شهید یاسینی میگه که به ما بگید برو بغداد بمباران کن پشت تریبون های حرف بزن متاسفانه نمیتونن اون احساسات خودشون بیان کنن و ارائه بدن در پرزنتش
بغداد دوره جنگ رو میگه بله حالا من غرضم اون بخش خانوادگیش بود که به جهت اینکه همواره خودتون رو بایستی آماده ی حادثه بدانید و ببینید اولا نمیرسید به اینکه الگه هاتون رو با بچه هاتون با خانواده هاتون محکم عمیق نمیدونم
متاسفانه این روکردی که جناب عالی دارید به ویژه در زمان جنگ یکی از در حقیقت معضلات نمیشه بگی یکی از معماهایی بود که خلبانا باش مواجه بودن به زبان علمی یک محظوراتی بود که خلبانا باش مواجه بودن ما رزمندگانی که در نیروی زمینی بودند خب می اومدن خود از دیم کنن از خانوادهشون آزان جبه ها می شدن ولی خلبان ها چی؟ صبح از کانون گرم خانواده غیر از اون یک دو ماه اول جنگ ترک می کردن می رفتن پرواز خیلی از خانواده اینها نمی دانستن که امروز یک ماموریت تخصصی مثلا همسرانشون دارن بعد یا بر می گشتن موفق اقامیز یا ممکن بود بر نگردن بنابراین هر روزی اون وداع آنها با خانوادهشون برای خودشون ممکن بود یه وداع آخر باشه و از یک بود دیگه نمیتونستن با خانواده خودشون اون سو الفت بگیرن به دلیل اینکه دیده بودن که همیارشون همرزمشون مجاورشون همسرشون رفته پرواز کرده و بر نگشته و خانوادهشون در جوار نبوده خجالت میکشتن از یتیمان اون هم رزم خودشون که بتونن اون محبت خودشون نسبت به خانوادهشون و نسبت به فرزندان خودشون ارائه بدن حالا استاد خود من شهید بابایی هم از همه بیشتر توی این بابت محضورات داشته و بزرگترین ایرادی که میگیرن حتی شهید عزیزانی و از وقت ایراد میگیرد گفت که شما اینقدر در جبهه حضور داری به خانواده ظلم میکنی باید روز قیامت جواب خانواده بدی گفت بالام جان انشالله که خداوند به ما کمک میکنه که بتونیم چیز بزنیم ولی این من با تمام وجود حس میکردم که ایشون وقتی که در مقابل خانواده شهدا قرار میگیره اصلا توان این که بتونه اون محبت عمیق خودش نسبت به فرزندان خودش نسبت به همسر خودش احساس کنه نداره و اینم باز از مظلومیت عموما خلبانان و خصوصا شهدایی مثل شهید بابایی و شهید اردستانی که من هستید با خانوادهشون آشنا هست
این ارتباطشون با شهید اردستانی چه بوده دکتر؟ یعنی چون خیلی همواره هی اسمشون با شهید اردستانی با هم میاد
من اجازه میخوام که یک مقدمه که قبل از اینکه واردشم به بحث شهید اردستانی شهید بابایی من با توجه به دوره هایی که طی کردم امروز یه روکرد دیگه نسبت شهید بابایی دارم یه روزی خدمتشون تلمس کردم به عنوان یه شاگرد بایشون پرواز کردم هم در کابین عقب هم در کابین جلو برگارم نوشته و خیلی وقتا رفتم از ایشون کسب فیض کردم هر وقت کم می آوردم هر وقت حس می کردم که خسته شدم بالاخره 6 سال 8 سال جنگ تحمیل دوران کمی نبوده می رفتیم همیشه از اون انوار ایشون و از اون صلابت ایشون و اون شهر صدر ایشون نیرو می گرفتیم ولی اجازه می خوام که با این حدیث از پیامبر گرامی اسلام ایشون معرفی کنم که پیامبر فرمود قلم العلماء افضل من دماء الشهدا، یعنی مرکب دانشمندان، قلم دانشمندان، یا به زبان امروزی کامپیوتر و ابزار علمی دانشمندان از خون شهیدان بالاتره. آیا این برداشت نمی کنیم که اولا خون و قلم مسئولیت مشترک دارن و مسئولیت قلم در راه رسالت خون هستش و علم این مسئولیت، یعنی پیامبر گرامی اسلام وقتی این حرف رو میزنه که به مجاهد نیاز داره، در دوره کودکی علم هستش، حرفی رو میزنه که بشریت امروز در دوران بلوغ چنین ادعا و چنین تعبیری از علم نداره.
من یادداشت کنم قشنگ بود، حالا مسئولیت مشترک قلم و خون.
حالا من این اضافه میکنم، بدیهیست اون مسئولیت سنگینتری که به دوش قلم و اهل علم هستش باید در راستای مجاهدان باشه و در راستای پاسداری از خون شهدا باشه. همینطور که میبینیم که علمای ما آمدن، زینب‌وار از خون ابا عبدالله الحسین پاسداری کردن و تونستن پیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد از 1460 سال به جامعه بشریت ارائه بدن و زنده نگه دارن. بنابراین من دوست دارم با این روکت استاد خودم، بسیجی عاشق، خلبان عارف، ارتشی زاهد یا امیر زاهد ره، اینطوری با این شعر حافظ ابتدا معرفیش کنم که میفرماید نگار من که مکتب نرفت خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. از این دیدگاه که شهید بابایی دانشگاه سنسیر فرانسه رو طی نکرده بود، دانشگاه جنگ یا ایوار کالج انگلیس طی نکرده بود، حتی دانشگاه های فرماندهی و ستاد خودمونم طی نکرده بود. حالا هر روزی که من پا به این عرصه های علمی گذاشتم به عظمت ایشون بیشتر بودم. چجوری ایشون تونست این همه ابتکارات، آموزش هایی که ما از کل شهید بابایی، چون ایشون دارید که یک بار فقط در طول زمان خدمت خودشون یک بار فقط پشت تیربون رفتن، این تنها باری هستش که شهید بابایی به طور رسمی رفته پشت تیربون. بله، این تیربون نماز جمعه اصفهان هستش. ببینید مناسبتش همین بود که وقتی که رزمندگان اسلام در عملیات سبخ المبی، در عملیات اله بیت المقدس پیروزی های شاید توجه کردن و تمام حیرت جهانیان رو به خودشون جلب کردن، دشمنان ما استکبار جهانی علاوه بر واگذاری هواپیماهای میراج پیشرفته، اومدن هواپیماهای سوپر استانداردی که در جنگ فالکلند انگلیس امتحان خودش پسته بودن به صورت اجاره در اختیار رژیم بعث عراق قرار دادن. حالا استاد من اولا قابلیت های سوپر استاندارد داره، از طریق کانال های رسمی در اختیارش گذاشتن گزارش رسمی، چون فرموده پایگاه اصفهان بودن. یه ویژگی دیگه داشتن، هیچ وقت به اطلاعات رسمی اکتفا نمی‌کردن، نه اینکه اعتماد نمی‌کردن، اکتفا نمی‌کردن. میومدن تو گردان با این بچه‌ها صبحونه می‌خوردن، به بهانه صبحونه خوردن و هم ارتباطی برقرار، هم سنگن برم جان شما نظرتون چی هست؟ فکر کنید عراق می‌خواد چیکار کنه؟ مثلا یکی اومد گفت که من قشنگ یادمه، گفت عراق می‌خواد نقطه‌ای بعضی از نکات، بعضی از نقاط حیاتی ما رو مورد هدف قرار بده.
بارکلام. تحلیل بدنه رو هم میشه.
بله بله، تحلیل بدنه میشه. حالا اومدن پشت تریبون صحبت کردن و این اولین و آخرین سخنرانی استاد خود بنده بود که از اون وقت این شعار در اصفهان و بعد در کل کشور تنین افکن شد که سوپر استاندارد را دود هوا میکنیم. این منشأش از این سخنرانی، برکت اون سخنرانی هستش که شهید بابایی در تریبون نماز جمعه اصفهان قرائت کردم در عنفوان جواری در سال 61، در حقیقت پایان اولین سال فرماندهیش. حالا همین انسان که من میگم نه به مکتب رفت و نه به نقش نوشت، منظور من مکتب رفتن اینکه حتی ایشون درس اخلاق امام نرفته بود، حوزه علمی هم طی نکرده بود، ولی این همه سجای اخلاقی ما ازشون شنیدیم. اتفاقا من میخوام بگم که ایشون هم به مکتب رفت و هم دیکته نوشت و هم دیکته یک هم غلط و خیلی از وقتا بدون اشتباه و بدون غلط نوشت و نه تنها مسئله آموز صد مدرس، بلکه در طول تاریخ من فکر میکنم که مسئله آموز هزاران مدرس بوده و خواهد بود.
نجا.
چرا؟ باورتون نمیشه آقای درستار، شهید بابایی فکر میکنید که میرفت کتابای خیلی پیچیده میخوند؟ امیر چیزفروش خیلی از فجایع اخلاقیشون رو توی تلویزیون دیدید، همه بحث کردن. ایشون از کل کتابهای استاد شهید مطهری تنها کتابی رو که خیلی مورد علاقه ایشون بود کتاب داستان راستان بود. بسیار این کتاب مطالعه میکرد و هر وقت ما ازشون سوال میکردیم که ما رو راهنمایی کنید، هدایت کنید، میگو بلام جان یک حرف نزنید، نمیخواد شما سینه چک کنید بس انقلاب، انقلاب راه خودش میره، شما برید خودتونه بسازید، دو برید ببینید که اینا کیا بودن این داستان راستان. و ایشون عمل کرد به این کتاب و با اون دستور عمل هشت ماده‌ای که از امام داشتن که میگفتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه رو حتی مقدور روزه بگیرید، نماز شب رو حتما برپا دارید، از اخبار روز با خبر بشوید، ورزش کنید، بعد دعاهای ایام هفته رو به ویژه روز سه‌شنبه. ای کاش جوانای ما بدن اون روز خیلی از جوانا اهتمام داشتن، ولی خب به معنای واقعی در نیروی هوایی شهید عبدستانی و شهید بابایی اینا خیلی خوب این دستور عمل
اجرا
کردن و با اجرای این دستوران، حالا من میخوام بگم که اتفاقا ایشون مکتب رفته بود و درس عاشورا آموخته بود و در حقیقت این راهی که خیلی ها اومدند و نتونستند و فرض بفرمایید من یه مصداقی
از این دوشنبه پنجشنبه رو روزه میگیره؟
میگرفت تا اون وقتی به یه جایی رسیدن که در حقیقت به خودسازی رسیدن. و این خدمتتون بگم هیچ وقت شما نمیدید که شهید بابایی تصویر دستشون باشه یا خیلی انگشتارای آنچنانی دستشون کنن،
تظاهراتی نداشت،
تظاهرات نداشت یا نمازای آنچنان طولانی بخونن، ولی اون چی که دستور عملی بود اون دو سنه با تمام وجود اجرا میکردن. بنابراین این
اون وقتا آقای
فرهنگی که با عاشورا با خودش آورده بود و اون اخلاص و خلوص نیتی که اگر هر کسی که واقعا اون خلوص نیتی بتونه رعایت کنه و اون درجات برسه، باعث میشد که تمام گیرهای مدیریتی که من یک تکی بهش میپردم در بود آموزش، در بود عملیات، در بود مدیریت، در بود اصول جنگ، در بود صرفه‌جویی در قوا و در بود شایسته سالاری، این رؤوس مطالبی هستش که از نظر علمی اگر انشاءالله توفیق شد من بتونم در این مدت کوتاهی که در خدمتتون هستم ارائه بدم تا استاد خودم با یک رو کرده دیگه‌ای بگم که این مجموعه عاشورا چی ساخت و چی به جامعه هوانوردی دنیا و به فرماندهان دنیا ارائه کرد.
یادم اومد که میگفتن امسال تاسوعای امسال مصادف بود با 61مین سال تولدش. یعنی جالبه که انقدر با حضرت حسین حالا عجین بوده، یعنی حالا این یک پیش آمده ولی بالاخره نمکی داره. شما هم یک دو جا اشاره دادید به عاشورایی بودن و عاشورا، چجوری این ربطو میدین؟ منظورتون چیه؟
ببینید خدا رحمت کنه پدر ایشونه مرحوم حاج اسماعیل بابایی که در بعد از شهادت ایشون زنده بودن و کاش بودن و الان ایشون میمادن میشستن اینجا درباره فرزند برومندشون میگفتن بعد از شهادت ایشون، این دوستا فرز شهادت ایشون به شهادت رسیدن. ببینید ایشون این عکسشون هستش، این عکس پدر، این عکس پدریشون هستش.
اینجا بگید اینجا به صورتتون بله
اینجا ایشون داره
بنابراین پیرانشیه
این که میگه من این مهر علی یا مهر حسین با خون از شیر اما از مادر گرفتم، یا میگن ابا عبدالله علیه السلام درسی بشر داد، درسی الهی، درسش عملی بود نه کتبی نه شفایی، این درس عملی بود که شهید بابایی از عاشورا گرفته. و
کجای این درس امیر منظورتون چیه؟
ببینید من گفتم که ایشون هیچ کدوم همون دروس
آکادمیک
طی نکرده، ولی بعدن اون تدابیر و اندیشه هایی که از خودشون بروز دادند نمیتونه غیر از عاشورا بیرون بیاد.
مثل چی؟ مثلا چه رفتاریش رو میگید؟
ببینید
کجای کاراشو میگید؟
ببینید شهید بابایی اگه شما همینطوری بگید که چرا فرض بفرمایید این چه لباس پوشیده، شهید بابایی لباس پوشیده، البته گفتم شما میکرد و برنامه بود که لباس ساده بپوشید.
بله
هیچ وقت هیچ کس ندید از وقتی که انقلاب شد شهید بابایی یک کت شلوار بپوشه. منو جرئت میگم غیر از یک پیراهن هیچ کس چه تو سرمای زمستان تا رسون نپوشه.
نه وقت از نوع خیلی اسخایی میکنم شلختش
نخه. ببینید اگر ظاهر نگاه کنید میبینید چرختگی هستش، ولی ایشون این حدیث نبوی رو با تمام وجود درک کرده بود که موتو قبل انت موتو، بکشید خود را، بکشید نفس خود را قبل از اینکه شما را بمیرانند و بکشند. و ایشون تمام این، حالا من خدمت رو میگم، تمام بعضی ها میان بعض لباس پرواز در میارن یه لباس اوتو کرده میپوشن، این خودش یک تصویری بزرگتر از تصویر ریای قبلیه. اون که لباس پرواز میپوشه میگه آمه لباس پرواز میپوشن، اون که در من میگه من با این که لباس پرواز نمیپوشم ولی یه لباس شارپ میپوشم. ایشون میخواست از تمام این حجاب ها آزاد کنه خودشه. این یه بودش. یه بودش انقدر فکر اینم بالا بود که خودش نمیخواست در قالب لباس پرواز و حتی در قالب نظامی و حتی در قالب نیروهای مسلح محدود کنه. لذا میبینید که یه لباس بسیجی انتخاب میکنه. اینا من میخوام پارادوکس هایی که توی خیلی ها ابهام دارن
بله.
یه لباس بسیجی حالا بر حسب اتفاق اینجا منم در جوابشون هستم.
شما این کدومی شما؟
این که شفیه گردنش
شهید بابایی سمت راست شما؟
شهید بابایی سمت راست.
این لباس نظامی تنش نیست دیگه؟
بله.
آره.
اینجا خدا شده وقتی که این اولین بار در قرارگاه نجف لباس پرواز از تنش بیرون آورد و این لباسی که خیلی هم زرق و ورق نداره به تنشون کرده. باور بفرمایید همونجا من به عظمت روحی ایشون بیشتر درک کردم، چون بعضی وقتا خب خیلی جاهای لباس پرواز برای ما مسئولیتی میاره، ایمونیتی میاره،
امتیازات
میاره، ولی همین یکی از نظر من که مطالعات اسپرسی هم خیلی
تقریبا
10-15 سال گذشته رو من تمام مطالعه مدازه گده، این نشان از عمق دیده اسپرسی بود. یعنی ایشون هم تعرض کردم میخواست به یک منطقی ورای نیروهای مسلح برای مقابله با دشمن فکر کنه و همین هم شد
قیدا رها بشه
و خودش متعلق نه تنها به ارتش، نه تنها به نیروهای مسلح، بلکه به همه ملت ایران، بلکه میتونم الان ادعا کنم با توجه به تحولات منطقه و با دیدگاهی که من ازشون سراغ دارم خودش منطقه به کل جهان اسلام میدونست. حالا من یکی مثالهایی که به عنوان راهبردهای استراتژیک از همین حرکات به ظاهر قابل انتقاد بیرون میارم که
همون
بتونم رسالت خودم در مقابل استاد خودم و در حقیقت نمیتونم بگم که من مرید ایشون بودم، چون من کجا و مرامتگر بیکار کجا، ایشون کجا و من کجا، ولی سعی میکنم که اون رسالت و اون مسئولیتی که نسبت به ایشون دارم سعی میکنم توی عبارت علمی از همین رفتارهای سازمانی ایشون به اصطلاح علمی که مدیریتی بگیم من استخراج کنم و خدمت بینندگان و همه ای کسانی که سلام ارائه بدم.
انشالله که خدا هم کمک خواهد کرد. اولا میخوام خواهش کنم از مدیران محترم شبکه در حد امکان برامون وقت مکفی بذارن، ما حرف زیاده و میتونیم حرف بزنیم. انشالله که خیرات انواتتون باشه. دو اینکه اون سوالی که عرض کردم اونو جدی عرض کردم، چون میدونین آقای دکتر امیر خب انتقاد میکنن به بعض از رفتارهای انقلابی اوائل انقلاب و بعض از انقلابیون که مثلا ارزشو کردن اینجوری که هرچی جولیده تر باشی، هرچی عقد نمیدونم پیچیده تر باشه، فکله تر باشه، مثلا اون خوبه و همه حرفایی که تو کچه و خیابون بعضن میزنن. بعضی وقتا و بعضی تیکه هاش هم درسته، اما تو حق و باطل گاهی اینقدر در هم آمیخته میشه که انصافا شبهه ای میشه. میخوام ببینم که اون که عرض کردم از این جهت خواستم تبیین بشه که خود جناب عالی هم دقت داشتید. دو اینکه اون جمله‌ای که شما هم اینجا فرمودید و هم پیش از برنامه به من فرمودید با یک عمقی از دریافت اشاره کردید که من امروز میفهمم که بابایی که بود و چه و این اشاره هم بکنم با توجه به اینکه در چند سال اخیر جناب عالی در مدیریت راهبردی توانستید به درجه دکترا هم برسید، تحصیلاتی کردید، سری از این حوزه هم به طور تخصصی درآوردید، احیانا به دریافت تخصصی رسیده اید که اینطور میفرمایید. این دو تا مفهوم حتما اگه تبیین کنید خوبه.
من اجازه بدید که میدونید شهید بابایی عرض کردم یک بار پشت تریبون دفته برای آخرین بار، و یک بار اجازه بدید من یه نکته دیگرم هم قبل از این که جواب بدم، یک بار یه عکس داوطلبانه گرفته، تنها عکسی که داوطلبانه گرفته شهید بابایی عکسه، در هر عکس دیگه‌ای که از ایشون هست دیگه هیچ کدوم از عکسایی نیست که ایشون داوطلبانه در مقابل دوربین گرفته باشه.
می‌بینیمش. بله همینجا می‌بینیم.
حالا من بعضی از مستاق‌هایی که ایشون از امام داشتن و عمق ایشون امام درک می‌کردن با اون جوانیشون، یکی از عرایز من و دیدگاه‌هایی که من به عنوان دیدگاه راهبردی از شهید بابایی دارم همین هستش. ببینید یه نفر اومده یه تجربه محدودی داره، من ببخشید ادبیات من هستش، اول لا اله رو میگم بعد الله رو میگم، یه تجربه محدودی داره، یه استاد خلبانی بوده تا استاد خلبانی تهی کرده ولی تجربه مدیریت آنچانی نداره و در پس از پیروزی انقلاب یه کارهای فرهنگی در انجمن اسلامی کرده، یک سال از جنگ گذشته و الان نیروی هوایی با توجه به همین عملیات 140 فروردی که ما دیدیم و نیروی هوایی مبتکرش بود و تونس با اون ویژگی هایی که نیروی هوایی داشت، قدرت آتش، نظام برد زیاد، سرعت، واکنش سریع، تونس به هر حال پیشروی دشمن ثبت کنه و خط بطلانی و پیروزی برقصایی که صدام ازش تصور داشت انجام بده، در نهایت بالاخره وارث یک نیرو هوایی که بالاخره یک سال نیم یک سال جنگیده بود، خسته بود، 18000 ساعت فقط پایگاه هشتم شکاری که ایشون به عنوان فرمانده شد پرواز کرده بود، حالا ایشون شده فرمانده پایگاه هشتم شکاری با درجه سرهنگ دومی، درجه واقعی سربانی. همه ما شنیدیم که امام فرمودند اگر 20 سال این جنگ طول بکشد ما ایستاده ایم. شهید بابایی هم میشنوه، ولی شهید بابایی این فرمان امام یک دکترین برای خودش میدونه، یک رهنمه برای خودش میدونه و میاد کاروردی میکنه. من اخباری بود که اون وقت سرقیه بوده، طبقه بندی داشته ولی الان طبقه بندی نداره، وقتی که منتقد هواپیمای F-14 شدن هفته یه روز جلسات بریفینگ عملیات بود که توجیهی بود که گردان نگهداری می اومد وضعیت آمادگی هواپیما رو ارائه میداد. آید درست کار باورتون نمیشه، ما فقط 16 فروند هواپیمای F-14 به دلیل فقط یک قلم لقمه ترمز اینا عقیم زمینی بودن و پرواز نمیتونستن انجام بدن.
16
فروند، و اگر اون روند ادامه پیدا میکرد انقریب شاید بقیه هواپیماهای دیگه هم فقط به خاطر لنت ترمز میخوابیدن. خب ایشون چیکار کرد؟ میدونید فرمانده یه پایگاه یگانه سفیه هستش، یگانه ستادی نیست، ایشون هیچ وقت خودش در قالب یگانه سفیه و اون مسئولیت سازمانی خودشون حس نمیکردن. اومدن با مشاورهی که با خبرگان و بزرگان داشتن اولویت بندی کردن، یک تمام پروازهایی که میشد کنسل کنی توقف کنی متوقف کردن و پروازهای گشتنی هواپیماهای F-14 را محدود کردن به مناطق حیاتی، ترسات حیاتی، و برای روزهایی که حالا توضیح میدم که روزهایی که عملیاتهای تک و پاتک ما داریم چه میخوام تک کنیم که رزمندگان اسلام نیاز به پشتیبانی نزدیک هوایی و پوشش هوایی دارن، چه عراق میخواد پاتک کنه و ما نیاز داریم حمله کنیم دفاع کنیم. بعد حالا دو تدبیر، یه تدبیر کوتاه مدت داشتن یه تدبیر بلند مدت داشتن. اول تدبیر بلند مدت چون میگم خدمتون، ایشون اومدن ارتباط برقرار کردن برای اولین بار با دانشگاه صنعتی اصفهان برای ساخت همین لقمه ترمز. خب ایشون میدونستن که این فرایند طول میکشه، این ممکنه حتی خیلی محسری انجام بدیم یک سال شیش ماه طول بکشه. خب چیکار کنیم
که تا حالا انجام نمیشد؟
نمیشد.
لنز تونس تولید کنیم خودمون.
بله خودمون تولید کنیم. ما در تحریم بودیم، میدونید که هواپیمای F-14 تمام آمریکایی‌ها ادعا کرده بودن که ایرانی‌ها حتی قادر نیستن 10% از این هواپیما رو پرواز بدن. حالا چقدر در جنگ شرکت کنن از با تمام تاکتیکال از هواپیما استفاده کنن.
اصلا هم این تجربه رو ما نداشتیم.
اصلا هم این تجربه نداشتیم. بنابراین یه ارتباط برقرار کردن با دانشگاه برای ساخت. نه تنها فقط برای لنتوس، حالا ما یکی از اقلام بحرانی یه فیوز پلاگ بود که در رابطه با پنچر کرده، یعنی خالی کردن به طور اتوماتیک باد لاستیکا بود که ایراد پیدا کرده، یه پرمپی بود که رو رادارها سوار شد. حالا اقلام خیلی بحرانیش من فقط اشاره کردم. حالا اقدام عملیاتیشون ایشون چی بود؟ ببینید تا اون روز این بحث خود تخصصی من عوض میخوام مجبورم باز کنم این تدبیر ایشونه. تا اون روز ما میرفتیم لب باند، باید برابر چکلیسی که آمریکایی برای ما نوشته بودن میرفتیم موتور رو میزدیم 100%، بعد میزدیم پسپوس توی با ترمز نگه داشته چک میکردیم، وارسی میکردیم ببینیم که سیستم فنی هواپیما جواب میده جواب نمیده. خب اینجا فشار زیادی به ترمزا میامد. یا وقتی میشستیم هواپیما باید رو به باد بلند بشه، رو به باد عمل لندینگ انجام بده. وقتی که میشستیم چون هواپیما F-14 موتوراش در سرعت در بسای دست گاز کمبون به ما بهش میگیم آیدل، خیلی موتوراش قوی هستش، اینه که این هواپیما خیلی سریع خزش میکنه. ایشان اومدن تدبیر کردن، گفتن که اگه باد پشت اجازه بده به جای اینکه هواپیما بیاد در جهت باد بشینه از پشت بیاد بشینه، یعنی هواپیما وقتی میاد میشینه از انتهای باد باند بیاد بشینه که در همزمان که بخواد از باد باند خارج بشه از ترمز کمتری استفاده کنه، از حداقل ترمز استفاده کنه،
مقداری هم باد کمکش
بله.
کنه
نه باد کمک نمیکرد، ولی خود این باند به ایشون کمک کرد، چون اگه رو به باد میشست بعد دور بزنه برگرده، حالا وقتی برمیگرده در حالا که میخواد از باند خارج بشه مجبور از ترمز استفاده کنه، اینجا دیگه مجبور نیست از ترمز استفاده کنه. حالا اون ترمز بره که ترمز شیرجه که ما داشتیم اونها اجازه میداد، حالا چون خلبان دیگه میخواد از باند خارج میتونه یکم موتورش هم خاموش کنه، خاموش میکنه. این تدبیر عملی چی بود؟ فکر نکنید اگه درست این راحت بود، اینطوری نبود که همه بگن خب این آیه قرآن است. خیلی خب اکثرا اساتید ایشون بودند و سیستم خلبانه اینجوری هستش که بالاخره استادی هستش و شاگردی هستش و همه هم رعایت میکنن، ایشون هم به استادای خودشون با همه چیز خیلی احترام میذاشن که من بعدا میگم که چه احترام عمیقی ایشان نسبت به استاد خودشون در ترفیع امیرشون خدمتتون خواهم بود. من یادم میاد که یکی از آقایان بلند شد گفت که تیسا شما همه چی رو دارین به هم میزید بوکسز، یعنی ما کتاب نوشتم. ایشان خیلی ساده خیلی راست سرش انداخت پایین، میگفت همچین میگد بوکسز که مثل اینکه وحی منزل است. ولی اومد توضیح داد، گفت مگه هواپیمای 747 که پرواز میکنه اون سنگین تره یا هواپیمای F-14 سنگین تره، یا اون 330 نفر مسافر آیا اونا وای میستن لبه باند موتور بدن پرواز کنن چک کنم اینجا نیست نمیتشونه؟ شما توانایی ما از اندازه توانایی خلبانای 747 هم نیست. و در تمام مدتی که شهید باوی حتی به درجه رفت که تا آخر باند این به عنوان یک اصل نهادینه شده، حتی وقتی که ترمزا ما هم ساخته شد و جهاد ساختن این در از در افشاده اجرا میشه.
747 چیه ویژگیش؟
مثلا 747 هواپیما بزرگیه. حالا اون هواپیما اگه بخواد مثالی که میزدن میشه اینطوری مثال میزدن، میگفتن مگه آیا هواپیما 747 میاد ابتدای باند وای میستد موتوراشو میذاره 100% از فنیش حصول اطمینان پیدا میکند بعد رول میکند بعد شروع میکند به قدش کردن و برای بلند شدن به همین سادگی استفاده میکرد. بعد یکی از ویژگی های راه بردیه ایشون این بود که سیمپلیسیتی داشت، اصل سادگی در تمام طرحهای خودش رعایت میکرد که حالا بعد من مستقاش توی تاکتیک های عملیاتی و تاکتیک های بومی که ایشون اتخاذ میکردن انشاءالله خدمتتون خواهم گفت.
این شوری که در کلام شما و در جلسه گذشته در کلام امیر تیتفروش بود در این جور موازی که یه سری هنجار شکنی های علمی کرده بود بابایی میبینم من، خب ما حالا به عنوان غیر متخصص میبینم خب آره دیگه یه نظری داده و شده و اینا، ولی اینو میفهمم که این اتفاقات خیلی مهمه.
بله.
وقتی اینو میفهمیم که دیسیپلین فوق العاده ارتش به خصوص رو در نظر بگیریم.
بله.
که مثلا یه دست گذاشتنش حساب کتاب داره، یه ستارهش و هزار و یک حساب کتاب به باریکی مو داره. به هر حال بر اساس دیسیپلین و استانداردهای جهانی ارتشی اونجاها این رو میفهمیم که اون وقت اگه کسی بخواد یه فرمول جا افتاده یه نظامی علمی دانشگاهی رو به هم بریزه و بشکنه یعنی چی؟ در مقابل یک مغزهای تعلیم داده شده ای که سالهاست این رو آموختن همین و نه هیچ چیز دیگه، اصلا فکر نمیکنه که بشه طور دیگهش کرد، و حالا یکی بیاد بگه که ناقا میشه اینجوریش کرد، اونجاها میفهمیم که این اتفاق چقدر و این شکست چه صدایی داره.
بله. اگر ما در نظر بگیریم که شهید بابای حتی در رانندگی، حتی در راه رفتنشون انسان بسیار محتاطی بودن، اصلا انسان ریسکی نبودن. ولی حتی شما نمیتونید پیدا کنید یه بار شهید بابایی حتی اگر در گرفت، یعنی در یک حالت بحرانی و کریتیکال و در حقیقت خیلی اضطرار باشه از اون استانداردهای رانندگی رو زیر پا بذاره. بله،
قانون مراد
قانون رعایت میکرد، انقدر به قانون وفادار مقید بود. ولی اونجا که میومد ریسک مرتکب میشد، اولا میومد زمان در نظر میگرفت، اولویت بندی میکرد، دوما تمام جوانه و امر میسنجید. این چیزی هستش که ما میگیم نقطه سر به سر، امروز در علم اقتصاد و در علم مدیریت میگن. ایشون اگر میدید که اون نقطه سر به سر جواب میده، چون یکی از میدونید که بزرگترین ویژگی شهید بابا این بود که فکر میکرد،
دوراندیشی،
غیر از این اصلا فکر میکرد، فکر. غیر از دوراندیشی من برای تشبیه نمیخوام ایشون با نادرشاه مقایسه کنم، ولی میگم که نادرشاه فکر میکرده، تاکتیکای خودش رو پیاده میکرده، مثلا گفته بریم دستور میده که مثلا شطور بیارید، مثلا فیل ما با جنگ شطور مثلا میگه با جنگ فیل. ایشون هم دقیقاً اون چه که فکر، اون چه که میخواست انجام بده با فکر و با سنجیدن تمام جوانه و گرفتن تمام اطلاعات از کانال‌های رسمی و غیر رسمی که خدمتتون توضیح دادم، در نهایت یه تحریر میومد نهادینه می‌شد و ارائه می‌داد.
من این فکر کردن یه دوره واقعا مسئله زندگیم بود. همیشه می‌گفتم واقعا مثلا ما حتی تو کارهای ساده زندگیمون، صبح می‌خوایم از یه مبدأی بریم یه مقصدی توی شهر، از خونه می‌خوایم بیایم بیرون، واقعا یه بار تو فکرمون از اول تا آخر مسیر رو می‌ریم ذهنی، بعد سوار ماشین بشیم یا نه سوار ماشین می‌شیم، از تو خیابون اصفهانی میایم اصلی، اون وقت اونجا میگیم که حالا اینور بریم یا اینور. و این فکر کردن که شما میگین یکی از ویژگی‌های متمایز کننده است، واقعا امتیاز می‌سازه. همین به من میگن که شرفت بیشتر وقت نداریم، نمیدونم کسی اونور حرف منو گوش نمیده یا به من چه ربطی داره. ها بچه ها چیزه، اگه وقت بدی ما میخوام حرف بزنیم، من رئیس تلویزیون نیستم ولی رئیس تلویزیون حرف من میشنون. دو این که اگر نه و نمیشه واقعا این واجباتی باید پخش بشه، نظم جهان به هم میخوره، ما چیز کنیم یه وعده ای بگیریم از امیر که هفته آینده اگر ما هستیم و رامون میدن خدمت شما باشیم و خدمت امیر هم باشیم و حرفامون رو ادامه بدیم. تا حالا این حرفا رو بزنیم یک فاصله کوتاهی بگیریم، منم میذاره مؤدب بشم و برنامه‌مون رو ادامه بدیم در دقایق باقی مانده. این شبها رو از شبکه یک تلویزیون تماشا میکنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی خوب، ما 5-6 دقیقه وقت داریم فعلا تا حالا. منظورم رسید.
نمیدونم دیگه،
5-6 دقیقه زیاده.
اجازه بدید که من یک اشاره داشته باشم به یه روندی که توی این کتاب هستش
چه کتابیه این کتاب؟ همونی که
کتاب کمیر چیز رو دادم، پرواز
بی‌نهایت چپ دیگرشه.
خیلی چیزا این تو نوشته
که خیلی مشتری
یه ادبیات همون داستان راستان هستش. من امید دارم که این روز مثل کتاب حافظ و سعدی این یه روز در همه خونه ها ما باشه و اینو به ملت ایران میگم.
بازار هست الان امین؟
بله بله، اینو به ملت ایران این قوله میدم که باز کنن، هر وقت که مشکلات بهشون فشار میاره ببینن که شهید بابای چجوری در مقابل مشکلات موضع میگرفتند در زمان جنگ، در زمانی که به اصطلاح بحرانی بود، یعنی فراتر از بحران، جنگ فراتر از بحرانه، تصمیم میگرفتند خیلی بهشون کمک کردن. من که خودم هر وقت به این فشار میاد از فشارهای شخصی یا فشارهای سازمانی یا فشارهای علمی از همه جا بریده میشم، گاهی وقتا متوسل میشم به این شیوه و اخلاق و سیره، به قول من سیره شهید بابایی، و در حقیقت دوباره یک الهام و یک روح جدیدی میگیرم.
چون قاری قرآن هم هستین، با قرآن هم منوز هستین، اینو دارید میگید، یعنی جایگاه قرآن رو میشناسید
به خاطر که قرآن من میخوندم، ایشون عمل میکردن، تجسم قرآن بودن. من اجازه میخوام که اگر امکان داشته باشه یک مورد در رابطه با تحقیقشون بگم یه بخش دیگه از اون دیدگاه راهبردی خودم خدمتتون بگم.
بله، من فقط این نکته رو بگم که درجه سرتیپی در زمان که داده شد به ایشون، کسایی که سرتیپی گرفتن همه یا وزیر بودن و یا درجات عالی نظامی داشتن بجز ایشون. و حالا توضیح شما
ببینید، شهید بابایی اولین خلبانی هستش که به دلیل فقط شایستگی اومده، نه به دلیل جایگاه سازمانه، چون هنوز کسایی در خود نیروی هوایی بودن که جایگاه سازمانش ایشون بالاتر بود، چون معاون قمانده بودن، شده جنرال. برعکس قدیم که فرض بفرمایید، من خاطرات آیه آریانا رو میخوندم که اسمش بوده حسین نخعی، وقتی میفهمه که رضا خان علاقه داره به ایران باستان، اسمش عوض میکنه، میکنه حسین معتمدی منوچهری، بعد میفهمه آلمانی دارن میارن اسمش میکنه بهرام آریانا. حالا حساب کنید، اون یه جنرال بوده، شهید بابایی هم یه جنرال بوده. وقتی که برای تبریک گفتن تمام عملیات جمع شدند و اومدن بهشون تبریک بگن، این خیلی جالبه. این که من میگم میتونه برای تمام مسئولین کشور درس باشه. و من خودم تازه متوجه شدم چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمود که شهید بابایی محصول انقلاب در ارتش بود. چرا انقدر تاکید میکنن که برید شهید بابایی تربیت کنید، برید شهید ارتشی تربیت کنید. خیلی جالبه های درست کار. وقتی که ایشون تحقیق گرفتن، همه جمع شدن که بهشون تبریک میگن، ایشون در تمام مدتی که تبریک میگفتن سرش انداختن زیر، گوش میکردن، از اون الفاظی که انتخاب میکردن. بعد میدونید چی گفتن؟ دو کلام حرف زدن، گفتن که من خجالت میکشم، شماها زحمت کشید، شماها جنگیدید، شماها طرح دادید و این درجه باید روزش شما باشه و زیبنده شماست، من که شاگرد شما بودم این درجه رو امروز دست در روزش من گذاشته. ببینید اینو با تمام وجود میگفتا، با تمام اخلاص
شعار نمیده.
بله، حتی اون کسایی که مخالف ایشون بودن، شبهاتی هم داشتن، در این سه ماهی که ایشون با درجه جنرالی زندگی کردند، یعنی از اردیبهشت تا مرداد که روح ایشون به ملکوت اعلی پیوست، دیگه همه اونا حتی دشمنان، نمیگم دشمن، رقبای ایشون، همه شدن دوستان ایشون. و در شهادت ایشون تازه فهمیدن که چه فرزانه‌ای در بین اینها بود و در حقیقت جسم خاکی ایشون نتونست اون روح بلند ایشون تحمل کنه و همینطور که بعدا تو سریال خواهم گفت، در یکی از نادرترین سوانح هوایی هواپیما سالم خلبان دیگه صاحب، روح ایشون به ملکوت اعلی پیوست و با مشتی از خاطره که هر کدوم از این خاطره ها یک درس راهبردی برای همه مسئولین، به ویژه کسایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قالبی رهده تا پایین تر خدمت میکنن، میتونه درس مدیریت زندگی، اخلاق، زندگی، فداکاری و درس عاشورا و درس کربلا باشه.
امیر سرتیپ خلبان دوم دکتر حسین خلیلی عزیز، خیلی ممنون از تشکرمانیتون و توضیحاتی که صمیمانه و سخاوتمندانه فرمودید. من اجازه میگیرم از تهیه کننده محترم برنامه که اگر هفته آینده برنامه داشته باشیم یا هر وقت خدمت شما باشیم مجددا برای ادامه حرف مدلمون. می‌خواستم به مناسبت اینکه این قسمت برنامه شغل و پرواز روی چیز بود، 140 فروند و عملیات 140 فروند بود، اونم یه ذره صحبت می‌کردیم که حالا میمونه برای هفته آینده، ان شاءالله خدمت شما میرسیم. از همراهیتون خیلی ممنون و متشکرم. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه و همکارانم در این شب‌ها باهاتون خداحافظی می‌کنم و تشکر از همراهیتون. اللهم ما بنام نعمتن فمنک. خدا حافظ.
منم از